بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله خیر الناصرین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم من الان الی لقاء یوم الدین. روایتی که به عنوان صحیحه بود یا معتبره، علی ای حالین طبق بیانی که دیروز عرض شد این روایت از نظر سند مشکلی ندارد، چون بنابر یک طریق روایت صحیحه بود، طریقی که مراد از این موسی بن عمر موسی بن عمر ابن بزیع باشد که البته این احتمال ضعیف بود که موسی بن عمر بزیع از اصحاب حضرت هادی سلام الله علیه است. احتمال دوم این بود که موسی بن عمر یزید باشد، عمر ابن یزید، که این از اصحاب حضرت عسکری سلام الله علیه است. طبق این و احتمال دوم، به اعتبار اینکه در سند کامل و زیارات واقع شده است، مورد توثیق ابن قولیوه واقع شده است. به این بیان از این جهت سندش می شود صحیح و اشکالی ندارد. ولیکن بیانی مرحوم آقا رضوان الله علیه دارند که اون راه دیگری است. علی حال این چون روایت مورد عمل واقع شده است، بحث در این بود که این روایت معارض قرار داده شده است با روایت صحیحه قیس بن قاسم. در این روایت دارد که سمعت یقول اذا اتیت بلدتن فازمعت المقامه عشرت ایام فأتم الصلاة فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة. سخن در این بود که قصر در موضع تمام چه حکمی دارد. مواردی که مسافر وظیفه او تمام است، یک مورد و مورد نبود، اگر مسافر وظیفه او تمام شد، که یکی از موارد تمامیت به حسب وظیفه این است که قصد اقامه عشره بکند. بنابر مسلک مشهور مسافر است، ولیکن تخصیصا وظیفه او تمام است نه قصر. یا مثلا علیاذ بالله سفر معصیت باشد یا کثیر السفر باشد، به غیر ذالک از مواردی که شخص یا ثلاثین یا مرددن در جای مونده است، با اینکه مسافر است از بعد از ثلاثین یوم باید نماز را تمام بخواند، در روایت داشت ولو صلاتن واحده. اینا صوری هست که شخص مسافر بر او واجب است تمام خواندن، حالا اگر قصر خواند چه حکمی دارد. بعضی مثل صاحب حدائق بین تمام فی موضع القصر و قصر فی موضع تمام کأنه استفاده ملازمه کردن، همون جوری که تمام فی موضع القصر در غیر صورت عمد صحیح بود، قصر فی موضع تمام را هم کافی می دانن و مجزی. البته این خلاف فتوای مشهور است. مشهور می فهمن قصر فی موضع تمام باطل است، یک صورت فقط استثناء شده است و اون این صورتی است که در این صحیحه واقع شده است، که صحیحه منصور ابن حازم باشد و فتوا هم طبق این صحیحه دادند از فقها، که اگر کسی قصد اقامه عشره کرد در جایی که وظیفه او تمامیت است، اگر قصر خواند، در این روایت دارد فین ترکه رجل جاهلا فلیس علیه اعادتون، اگر بر اساس جهل نعمد، در جمیع صور جهل به حکم باشد، جهل به موضوع باشد، جهل به حکم کلی باشد، به حکم جزئی باشد، موضوع عرفی باشد، موضوع شرعی باشد، فرق نمی کند. فإن ترکه جاهلا همه این موارد جهل را شامل می شود. فلیس علیه اعادتون. حالا بحث در اینه که این ضمیر ترکه به چی برمی گردد؟ ترک الاتمام فی جمیع المده اینه که این ده روز در اینجا موند، به طور کل نمازهای خودش را قصر خواند. بعد از اتمام عشره ملتفت شد به اینکه نماز میبایست تمام باشد نه قصر. فلیس علیه اعادتون یک احتمال. احتمال دیگر هم این است که فان ترکه رجلون یعنی ترکه تمام لیومه را، اتمام لیومه را ترکه و همون روزم اگر ملتفت شد فلیس علیه عادتون. این دو تا با هم فرق میکنن، چون اگر احتمال اول باشد معناش این است که ازش نمیشد استفاده کرد که اگر در همون روز متوجه بشود که صلات وظیفه او تمام بوده است و او قصر خوانده است، از این روایت استفاده نمیشد که لیس علیه عادتون. بلکه اگر عدم التفات استمرار ده، یعنی عذرش مستوعب بود، جهل در حقیقت استیعاب داشت تمام ایام اقامه عشره او را. و اما طبق معنای دوم این است که نه، اگر همون روزی که وظیفه او تمام بود قصر خواند و همون روز جهل رفع شد، در همین جا لیس علیه عادت. و معناش این است که یعنی اگه داخل وقتم جهل رفع شد اعاده ندارد، خارج وقتم که واضح است که ندارد. اگه در داخل وقت اعاده نبود لیس علیه عادتون، اعم از اعاده به معنای به اصطلاح اداعن یا اعاده به عنوان قضا، هر دو رو شامل می شود. لیس علیه عادتون اعاده یعنی دوباره خواندن لازم نیست، دوباره خواندن تحت عنوان ادا باشد یا قضا. این دو احتمال در روایت وجود دارد. سید رضوان الله علیه هم در عروه به همین روایت کرد تمسک کردن، عرض کردن فتوا دادن و فرمودن نه اعاده اداعن لازم است نه اعاده قضاعن. این یک روایت. روایتی دیگری است که مربوط است به همین قصر فی موضع تمام به صورت اخرى، ولیکن این روایت مورد عمل واقع نشده است. این را عرض بکنیم، دوباره برمیگردیم یک مقداری بحث دیگری در رابطه با همون صورت اولا هست. چون عرض کردیم به طور کلی جمیع مواردی که قصر فی موضع تمام باشد صلات باطل است علی القاعده. چرا؟ چون اخلال به رکن است، اخلال به رکعتین است. فکیفه به این که اخلال به رکعه اگر مبتل شد، اخلال به رکعه به طریق اولا که متضمن چندین رکن است. این روایت عبارت است از روایت ابن ابی عمر عن محمد ابن اسحاق ابن عمار قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن امرأة کانت معنا فی السفر و کانت تصلی المغرب رکعتین ذاهبتن و جائیتن، قال علیه السلام لیس علیها قضا. خب این روایت هم باز قصر فی موضع تمام است. مغرب را در سفر دو رکعت می‌خواند، هم در موقع رفت و هم در موقع برگشت. خب مغرب واضح است که وظیفه او در سفر هم همون تمام است، یعنی سه رکعت باید خوانده بشود. در مغرب فقط صلوات رباعیه است که قصرا خوانده می‌شود، ولی صلات صبح یا صلات مغرب تغییری نمی کند. پس اینم به یک معنا قصر فی موضع تمام است، یعنی کم کرده است در سفر از صلات مغرب یک رکعت را. امام علیه السلام می فرماید لیس علیها قضا. ظاهر روایت این است که کی متوجه شد؟ بعد از اتمام سفر. عنوان قضا را امام علیه السلام فرمودن، یعنی معلوم شد جهل او به هر حال مستوعب بود طول سفر را، و بعد از اتمام سفر ملتفت شد که وظیفه‌اش این بود که سه رکعت مغرب را بخواند و او نخوانده است. امام میفهمه لیس علیه قضا. ولی به این روایت عمل نکردن آقایان فقها. و چون عمل نکرده اند، لذا شیخی طوسی رضوان الله تعبیر دارن، میگه این که حاضر خبر شازون لا یعمل به. خب در روایات هم داریم در باب اخبار متعارضه که اگر دو طایفه از روایات بود، خب ما روایات، البته اینجا روایتی در این خصوصی مورد وارد نشده است که ما بگیم به طبق اون روایت نماز بگیم باطل باشد و باید اعاده کند. علل قاعده میگیم، علل قاعده قصر فی موضع تمام یا تمام فی موضع القصر مبطل باطل است و هیچ کدوم مجزی از دیگری نیست، یه حسب القاعده است، الا اینکه روایت برسد برخلاف. در رابطه با اتمام فی موضع القصر در غیر صورت عمد، در موارد جهل و نسیان، با صور متعددهی که برای هر کدوم از اینها بود مفصل بیان شد که در کثیر از این صور مجزی بود. الان اگر در داخل وقت لازم بود در بعض صور اعاده، ولی در خارج از وقت قضا نداشت. اما در مورد قصر فی موضع تمام، اونی که روایت وارد شده است و عملم کردن، همون مسئله صلوات رباعیه بود که اگر کسی، چون ظهر رو گفتیم خصوصیتی ندارد، مطلق صلوات رباعیه بود. دو احتمالی که عرض کردیم در اونجا بیان شده است، یا به عنوان مثال باشد یا به عنوانی که مورد ابتلاعش بوده است، ولیکن ظهریت هیچ عنوان ظهر خصوصیتی ندارد، عصر هم باشد همینه، عشاء هم باشد همینه. اون را عمل کردن، فتوا هم دادن. اما این روایت که صلات مغرب را دو رکعت خوانده باشد کافی باشد، به این روایت عمل نکردن. اگر عمل نکرده اند، بنابراین ترک عمل اصحاب با اینکه توجهی به این روایت هم داشتن، هم در بین قدما هم در متأخرین، موجب وهن این روایت است و نتیجتا قابل عمل نیست. پس ما باید علل قاعده بگیم صلاتش را، اون چرا از صلات مغربی را که در سفر، در طول سفر دو رکعتی خوانده است، همه را باید قضا کنند. خب بر میگردیم عرض کردم به اون بحث قبلی. در بحث قبلی نکته ای که هست این است که در مورد قصر فی موضع تمام در یک صورت استثناء شده بود، عرض کردیم فقط خصوصه که عملم کردن و فتوام دادن، این که شخصی که قصد اقامه عشره کرده است در ایام اقامه عشره صلات خودش را قصرن خوانده، با اینکه بر او واجب بود تمام. اما در مورد کثیر السفر اگر این کار رو بکند که قصر بخواند، طبق دلیل اولی صلاتش باطله، باید اعاده کند اداء یا قضاء. در رابطه با سفر معصیت همینجور، در رابطه با متردد ثلاثین یوم بعد از ثلاثین یوم یجب علیه تمام ولیکن او صلا قصرن، اگر این صلات را قصرن صادر شد کلش را باید اعاده کند، اگر در داخل وقت است اداء، خارج از وقت است قضاء. یک مورد استثناء شده از طبق روایت و عمل کردند، و اون راجع به کسی که قاصد اقامه عشره بود و صلا قصرن با اینکه وظیفه او تمام بود، این مورد استثناء شده است. در اینجا به طور کلی که بخوام بگیم قصر فی موضع تمام کافی باشد، قائل در بین قدما ظاهرا مجهول هست، کسی به نام معین نکرده است که کیست. صاحب حدائق رضوان الله علیه نقل می کند فقط ایشان است در بین متأخرین که قائل، عرض کردیم، به ملازمه بین کفایت تمام فی موضع القصر که مسلم بود ما هم قبول داشتیم، و قصر فی موضع تمام عکسش هم می‌فرماید مثل اصل همین حکم را دارد. ایشان تن منفرد است در حقیقت در این قول. خب این خودش چند صورت دارد، حالا دقت کنید صور مسئله رو بگیم، بعد این آیه می شود فرمایش ایشان را قبول کرد یا نه. اگر کسی بعد از آنی که قصد اقامه کرد مع ذلک صلاتش را قصرن خواند تا تارتن این است که اعتقادش بر این است که مسافر قاصد اقامه حشره هم ایزن یجب و علیه القصر مسئله نمی داند، لذا یقین دارد که باز اینم باید نمازش قصرن بخواند ولو اینکه قصد دارد 10 روز بماند. و اخرى این است که فراموش می کند موضوع را، نسیان نسبت به موضوع دارد، می داند حکم را و می داند موضوع را ولی اینکه مسافر هست را فراموش می کند. نه مسافره، یعنی مسافری که قاصد اقامه عشره است میدانست مسافری که قصد اقامه عشره یجب علیه تمام، اما عنوان قصد اقامه خودش را فراموش میکند، فکر کنه هنوز قصد نکرده است، لذا نمازش را قصرا میخونه. پس صدور قصر از مسافری که قاصد اقامه عشره است تارتن از باب جهل به حکم است، لذا اعتقادی بر این دارد که بر او وظیفهش قصر است. ثانیتاً جهل به اقامه است نه به مسافر بودن، نسیان حکم نیست، نسیان موضوع نیست، نسیان نسبت به خصوصیت موضوع که اقامه عشره هست مسافر بودن رو میداند، اما اینکه قاصد اقامه عشره هست رو فراموش کرده است. بر اساس نسیان اقامه عشره صدر عنه صلات القصر و لذا صلات قصر خود است. آیه اینم یکفی موضع تمام؟ تنها روایتی که در اینجا هست همین روایت منصور ابن حازم هست که الانم خواندیم، دیروزم عرض کردیم، در اینجا عنوان فئن ترکه رجل جاهلا دارد فلیس علیه اعادتون. اولا بحث جهل است، صوری که مربوط به نسیان هست در این روایت نیست، اینو دقت داشته باشین، هذا اولا. و جهلم به معنای این است که جاهل به این معناست که نیت اقامه عشره موجب اتمام صلات است. این حکم کلی که اقامه عشره در مسافر حالا یا تخصیصا یا تخصصا موجب این می شود که یجب علیه تمام، این را نمی داند. پس اتمام را ترک جهلن نسبت به این حکم که وظیفه‌اش تمام است. امام علیه السلام می‌فرماید فلیس علیه اعادتون، پس دوباره خواندن لازم نیست، چه اداءن چه قضاءن. این روایت باید ببینیم به این اطلاقی که دارد مورد عمل واقع شده است یا نه. این روایت رو می‌فرمایند مشهور ازش اعراض کردن، با اینکه در مرعا و منظر مشهورم بوده است و علا اطلاقهی فقها از جمله مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن که لو قصر فی موضع تمام اعاده. ملاکن مکرر گفته شده از هر روایتی که ما دو جهت او را احراز کرده باشیم برای ما سندیت دارد و معتبر است. یکی این که صدور اون روایت از معصوم سلام الله علیه برای ما محرز باشد، دوم این که جهت صدور که عنوان تقیه را نداشته باشد را ما احراز بکنیم. اگه این دوتا نکته برای ما مسلم شد که اولا صادر بشود از امام، ثانیاً جهت صدور او برای بیان و حکم باشد نه به جهت تقیه، این دوتا را اگر ما احراز کردیم دیگه روایت قابل اعتماد است. خب این روایت در اینجا مشهور اعراض کردن، آیا اعراض مشهور این وثوق به صدور را از بین میبرد یا نه؟ اگر اعراض به حدی باشد که موجب این بشود که وثوق به صدور از بین برود، نمی شود به این روایت عمل کرد. اگر وثوق به صدور از بین نرود می شود بهش عمل کرد. حالا ضابط این که اعراض موجب از بین رفتن وثوق به صدور در کجا می شود و در کجا نمی شود، می فهمان این جنبه فردی دارد، این ضابط کلی ندارد که مثلا همه تسلیم اون ضابط باشند. با توجه به اعراض ممکنه یک فقیه جهت صدور و وسوق به صدور او از نسبت در نزد او از بین نرود، لذا عمل میکند به روایت، ولو اینکه مخالف ما مشهور هم باشد. به سید رضوان الله علیه عمل کرده است صاحب عروه و طبق این میفرماید عاده ندارد. و فقیه دیگری ممکن است به واسطه اعراض نسبت به وسوق صدور در نزد او خلل ایجاد بشود و اطمینان به صدور برای او از بین برود، نتیجتا او به این روایت عمل نمی کند. این که در کلام مرحوم شیخ با اینکه این روایت را التفات داشته اند میفرمایند اعاده باید بکند، معلوم شد از اعراض وسوق به صدورش این روایت برای ایشان از بین رفته است. ولی مرحوم سید صاحب عروه وسوق به صدورش برای ایشان محفوظ مانده است و به واسطه اعراض از بین نرفته است، لذا ایشان فتوا داده است به اینکه اعاده نمی خواهد. این رو باید ما بررسی کنیم. تحقیق بیشتری این انشاءالله فردا.